بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. روز گذشته اشاره کردیم که اگر ضرر ضرر اخروی باشه که مسئله عقاب مطرح باشه، قهرن حکم عقل در اونجا به این که در احتمال ضرر یا ظن به ضرر باید ازش اجتناب کرد، حکم عقل استقلالیه، این از جزء مستقلات عقلی است. عقل مستقلن حکم میکند که باید حتما از او اجتناب بکنید، چون که در سلسله معلول قرار گرفته، یعنی اطاعت امر مورا واجب، و چون اطاعت واجبه پس تخلف کردن چه در واجب چه در حرام، تخلفش میشه حرام، دیگه جایز نیست تخلف بکنه. عقل حکم میکنه بل استقلال مستقلن به این که تخلفش حرامه، و گفتیم اونجا دیگه حکم شرعی نداره چون سر به تسلسل در میاره. دیگه نمیخوام تکرار کنم گذشته رو. میایم سراغ مرحله دوم که اگر ضرر ضرر دنیوی باشه، احتمال ضرر ضرر دنیوی باشه نه ضرر اخروی. در ضرر دنیوی حکم العقل استقلالی نیست، بلکه حکم عقل در جایی قدم می‌ذارد که پشت سرش هم حکم شرعی مولوی هم براش باشه. هر جا که عقل حکم بکند نسبت به اون شی، قهرن شارع هم نسبت به او حکم می‌کند. منتها گفتیم در اون که حکم عقل در جایی گفته میشه که پشترش هم حکم شرعی میاد، دو صورت بیان کردیم. یک موقع اون حکم عقل در اونجا حکم عقل است به صورت طریقیت، یعنی عقاب اگر باشه رو همون مخالفت الواقع عقابه، خود طریق دیگه هیچ گونه عقابی نداره. عقاب اگر هست رو مصادفت الواقع عقاب میشه. یه موقع این است که نه، حکم العقل در یک جایی که پیاده میشه که پشت سرش هم حکم شرعی بار میشه، در جایی هست که اون خود اون متعلق حکم موضوعیت داره نه طریقیت. مثل همون جایی که خوف ضرر آیین بیان کردن، در روزه اگر خوف ضرر داری روزه رو بخور، اگر خوف ضرر داری نمازشو باید تمام بخور از سفر معصیت. مثالش زدم محضرتون، اونجا حکم العقل رو موضوعیتش رفته، قهرن شرعنم روی موضوع حکم عقلتونم حکم بار میکنه. یه اگر ضرر میتونی خدا به بدنید نرو، برفتنید حرامه، پس سفرید میشه سفر معصیت. این سفر معصیت رو از کجا به دست میاری؟ از این که من خوف ضرر دارم و میدونم در این راه ضرره، عقل میگه اگر ضرره دیگه نرو، دیگه تو راهی که میدونی خطر داره که جانت هدر میره، سفر میشه سفر نه. اینجا حکم العقل به عنوان موضوعیته، یعنی خوف و ضرر موضوع حکم العقل است که یستتبعه حکم شرعی، پشترش حکم شرعی. خب در این مرحله دوم که ضرر دنیوی باشه، علی کل القسمین، دقت کنیم من دیگه میخوام بگم سر مطلب امروز درس امروز، در این فرض دوم که حکم عقل ما در جایی که پیاده میشه پشت سرش هم حکم شرعی میاد، مثل قبلی نیست که نتونه حکم شرعی، نه، در چنین جایی هر دو صورتش، چه اون صورتی که طریقی باشه چه اون صورت، جهتش چیه؟ چرا اینجا حکم شرعی میتونه بیاد؟ که یه موقع از ما در امتحانات سوال کنن چطور شد این حکم العقل در چنین جایی مثل ضرر دنیوی چطور پشترش حکم شرعی میاد؟ برای چی؟ چطور می؟ اونجا گفتید نمیتونه بیاد. اولا اینجا میگید اونجا فرمایید تسلسل میشه نمیشه بیاد. اینجا را میفرمایید هر دو قسمش میتونه حکم شرعی بیاد. چه طریقیت است؟ چه موضوعیت؟ جهت و نکته جهت اینه. چون در اینجا حکم العقل در سلسله علل الاحکام قرار گرفته. در سلسله علت نه در سلسله معلولا. ببین یعنی چه؟ یعنی شارع حکمشو گذاشته پشت سر حکم عقل شما. نگاه کن معنای علت اینها، یعنی عقل است که برای من حکم میاره. نگاه کن این ملازمه اینجاست. کلما حکم به العقل حکم به شرع اینجای. نگاه کنید، یعنی عقلت که میگه آقا ترس نرو دیگه، تا میگه ترس داره خوف و ضرر، شارع میگه حرام است بری. نگاه کنید حکم عقل ما رو به قول ما راهنما گذاشته. نگاه کنید سلسله علل ولاش اینه، یعنی عقل ما رو خدا موضوع قرار داده برای خوردن روزه، برای تیمم کردن بدل از وضو، برای اینکه سفر معصیت امثال اینایی که میبینید توش خوف دخالت داره. این خوف موضوعیته. حکم عقلم اینجا که میاد بلافاصله حکم شرعم پشته. پس اینجا حکم العقل به قبحش اگر میاد از باب اینکه وقع حکم العقل فی سلسلت علل الاحکام، چون در سلسله علل احکام هم، پس در طریقیت و موضوعیت حکم شرع دائر مدار طریقیت و موضوعیت حکم عقله. این نکته خواستم یادداشت کنید، این نکته بود. دقت کنید چی میخوام بگم. در اینکه حکم شرعی در این جو موارد آیا به نحو طریقیت هست یا به نحو موضوعیت، حکم شرعی تابع حکم عقله. اگر عقل طریقی شد شرع طریقی میشه، اگر عقل موضوعی شد حکم شرع موضوعی میشه. این یه نکته. اینجا خواستم خدمتتون بگم که فرق بین دومی با اولی اینه، یک جهت که اینجا طریقیت و موضوعیت دائر مدار در حکم شرعی دائر مدار حکم عقل. نکته دوم که امروز ما نمیخوایم بحثش رو بکنیم، فقط اشاره میکنیم، اینجا جای بحثش نیست چون شما بعداً این بحث مفصل بحث میشه، فقط اشاره کنم نکته دوم رو براتون بگم که چی حکم عقل به معنای دومی که بناشو در سلسله علل باشه. این حکم العقل حالا در جایی آمد چه به نحو طریقیت چه به نحو موضوعیت، سوال اینه اگر من در یک موردی در جایی اونجا فرض کنید براعت شرعی دارم، استصحاب دارم، آیا این حکم العقلی که الان شما فرمودید چه به نحو طریقیت چه به نحو موضوعیت مستتبعش هم حکم شرعی هست؟ این حکم شرعی دنبال رو به حکم العقل حکومت داره بر اصل براعت و استصحاب یا حکومت نداره؟ سوال اینه، اگر یک جایی من اصل براعت دارم، یک جایی استصحاب دارم، ولی از اون طرف حکم شرعی از طرف عقلم دارم، آیا این حکم مستند؟ مثلا فرض کنید من سابقا ترس نداشتم، الان شک میکنم ترس دارم یا ندارم، استصحاب کنم عدم خوف قبلی رو، خب حالا اگه استصحاب کنم در حالی که الان وحشت دارم و حالا مضطرب هستم در جمله، آیا اون استصحاب میتونه بیاد اینجا و من بگه آقا خوف که قبلا نداشتی الانم نداری، پس نواستم مثلا شکسته بخوان یا نه؟ اینجا اگر جایی بود که عقل داد تشخیص میده که وحشت در حال، استصحاب بذار کنار دیگه، استصحاب بذار کنار، بیایم بگیم لسان دلیل حکم عقل مستطع و شرع این لسان حکومتی داشته باشه بر براعت شرعیه و بر برابر استصحاب. بعد از این که مسلمن این حکم شرعی اینجا ورود داره بر براعت العقلیه، اینجا حکومت نگید و ورود داره، بعد از این که مسلم است حکم شرعی در جایی که عقل حکم میکنه، حالا چه به طریقیت چه به موضوعیت، این حکم العقل که پشت سرش هم حکم شرعی میاد مسلم واردون علل براءت العقلیه. اینش جای بحث نیست، علما اینجا هیچ بحثی نداره که این وارد چرا لعنه بیانو حکم شرعی میشه بیان چی بیاد دیگه، قوم قابلا بیاد کنار میاد دیگه، این بیانو در این جهت که به براءت عقلیه مسلم وارده و ورود داره حرفی درش نیست. اما حکومت چرا؟ این مورد بحثه. بعضی از علما حکومت قبول کردن، اسم الوهای نوینی رحمت الله، بعضی از علما قبول نمی کنن. این البته اینجا الان جای بحثش نیست، فعلا بنا نیست اینجا شما سرتون درد بیارم، اگه بنا سردردم به شما بدیم یه بار بدیم بستون دیگه، زیاد نبود اذیتتون کنیم که. پس اجازه بدید اینجا فزر و فی سنبله اینه، فعلا تو سنبلش بذارید تا بعد ایشالله به موقع خودش بحثش بکنیم. توجه فرمودید آقا جان؟ این مالی اینم راجع به امر ثالث. و اما بیاییم سراغ امر رابع که دیگه آخرین امر مقدمه. ما نرفتی سر نتیجه شد، خودت عجله نکن، سب کن برسیم تا کجا. این داره مقدماتی میچینیم تا بعد اجازه بدید پایان کاریم حتی شو اشکال بکنیم. الان داره مقدماتی میچینیم تا حالا ببینیم آیا چی جوریه و کدوم یکی از این مقدمه اینجا کار میره کدوم کار نمیره. الان چیز فقط این مقدمات بدانیم. حالا این سه تا مقدمه رو خدمتون تقدیم داشتیم. اجازه بفرمایید چهارمیرم بگم، اگر برسم این روزم و کارو شاید هم نرسم، چهارمیرم ایشالله امروز بیان کنیم، بعد ایشالله بریم سر نتیجه گیریم ببینیم این مقدمات کجا کاربرد داره. الان در واقع یه چیزی به عنوان کلی داره بیان میکنیم، نرفتیم پیادش میکنیم. امر رابع راجع به بیان مصالح و مفاسد. این هم مسئله خوبیه، این هم خیلی جالبه. امر رابع راجع به بیان مصالح و مفاسد است که تقسیماتی رو مصالح و مفاسد علما بیان که خدا رحمتشان کنه که زحمت کشیدن اینا رو برای ما دستبندی کردن. ما الان سر سفره حاضر شده میریم میشیم، واقعا میگم اینا زحمت ها رو کشیدن علما. میگن مصالح و مفاسد چون ما مخصوصا عقیده من اینه که احکام شرعیه تابع مصالح و مفاسد نفس الامری است، عقیده ما عدلیه و امامیه بر اینه. حالا این مصالح و مفاسد امریه یکون علا قسمه، از اینجا شروع میکنیم. دو صورت داریم. چرا؟ یه قسم هست این که در خود نفس الامر و نهی مصلحت باشه. نفس الامر، نفس و نهی خودش دارای مصلحت باشه، خودش دارای مفسده باشه، کاری به متعلق نداریم که مصلحت هست توش یا نیست. هیچ کار متعلق نداریم. یه قسم از این آیینی که بیان میکنم میگن مصالح و مفاسد به اعتبار نفس و امر و نهی است، لا به اعتبار متعلق. خب قهرن یه قسم دومشون رو تو خودتون تو ذهن مبارکتون آمد. پس قسم دوم کدامه؟ اونی که نه، مصلحت و مفسده در متعلق الامر و نهی، نه در خود. خب اونی که فقط مصلحت در نفس الامر است و نهی کدامه؟ آیون میگن مثال دادن بالعوامر امتحانیه. میگن عوامر امتحانی مصلحت و مفسده در خود امره، در خود نهی، و متعلق کاری نداره. نفس امر رو بهش میگه تمام شد. این دیگه متعلق مثل قضیه ذبح حضرت ابراهیم نسبت به اسماعیل که یه عده از علما میخوان بیان بگن که این از عوامر امتحانیه بوده. خداوند نمیخواست که بچه ذبح بشه، خدا میخواست امتحانش کنه. میگن این عوامر امتحانیه. در اینجا فکر میکنم اشکال لازم نباشه، بعضی جا اشکال نباید بشه. اجازه ما چون داره فیان اقسام میکنیم دیگه، حالا که حال نمیخوام نظر بدیم که حالا اجازه بدید را تنه. پس امر مصلحت مصلحت چی شد؟ یه مصلحت در خود نفس و امر مصلحته، در خود نفس و نهی مصلحت، نه به متعلق، کار متعلق داده. میگن مثال دارن به عوامل امتحانیه. بعضی جهان نه، مصلحت در متعلقه، مثل اکثر امرای واجبات، این واجبات مستحب چیزایی که داریم اینا متعلقش مصلحت، نماز داره خودش مصلحته، شراب خوردن خودش داره مفسده است، نه اینکه فقط صرف امر و نهیش بشه. خب پس یک تقسیم رو میره رو این پایه، این یک تقسیم. دیگر اونجایی که امر و نهی مصلحت و مفسده در متعلق باشه نه در خود امر و نهی، مصلحت در متعلق باشه، باز یه تقسیم آوین کردن به دو قسمت. میگن دو قسمت. چرا؟ میگه یه موقع میگه مصلحت در متعلق است به مصلحت شخصیه لنفس المکلف. گاهی میگن آقا فلان کارو بکن. چرا؟ برای خود من میگن. مصلحت مال منه. مصلحتش به دست من میرسه. مثل که نماز بخون. روزه بگیر. این نماز بخون روزه بگیر مصلحت شما خودم. خدا به من درجه. شراب نخور چه بسا ممکنه یه قسمتش اینطوری باشه، برای خودم میگه در نکن شراب نخوری، خلوت شراب نخور. اینا میگن مصلحت و مفسده متعلق به خود شخصه، مصلحتون شخصیه، مفسدتون شخصیه. یه قسم. قسم دوم یه سلسله مصالح مفاسد داریم، شخصی منظور نیست بلکه مصلحتون نوعیه، نظر مصلحت نوعه، مثل اون اوامر و نواهی که در نظام جامعه مطرح میشه. جامعه نیاز داره. نانوایی میخواییم. واجب کفاییست. دکتر میخواییم. واجب کفاییست. او خبازت، تبابت، امثال ذلک، خیاطت، امثال این چیزایی که جامعه احتیاجی به اون داره. نظام جامعه و وابسته به این که این کارا با هم دیگه رد و بدل کنن، با هم کمک ببونن. پس گای اوامر ما میگیم اینه که بعضی میگن واجب کفاییست. این واجب کفایی هست که باید نانوا داشته باشیم، واجب کفاییست خیاط داشته باشیم، طبیب و دکتر داشته باشیم، باید بفرزیم بچه ها، واجب کفاییست که باید روحانی و عالم داشته باشیم. این واجب کفایی نسبت به شخص نیست، منظور مصلحت شخص نیست، مصلحت نوع جامعه است. جامعه نیاز به دکتر داره، جامعه نیاز به عالم داره، دقت داری چی میگن؟ اصل جامعه است. همچنان که از اون ورش هم داریم بعضی چیزاش که نهی میکنن نکنی، جامعه با این که راست مثل بعضی دستوراتی که ممنوع میکنه، یعنی مثل هرچه مجرایی که بازی در میگنی آه مواظبت کن، نظر کار داشته باش، سر چهارراه وایسو، خانم وایسو. این چرا برای این کار میگن؟ نهی میکنه از اینکه تجاوزکاری بکنی. این برای خاطر همینه. مال مردم نگیر، مال مردم حرام قصد کنی، مردم نکش. ببینی اینا این مصدر مفسده چیه؟ برمیتو به نوع نگاه کنی، قصد مال مردم، تجاوز به حقوق مردم، اینا اینا یه قسمت که مصلحت و مفسده متعلق به نوع لا به شخص. تقدر چی میگن؟ خب این دو تا مصلحت مال فراز دوم بود، مال فاز دوم بود. دوم چی بود؟ که مصلحت در متعلق باشه. اما فاز اول چی؟ اوامر اتهانی. اون که مصلحت در خود امره. یه عده از آقایون قبول نکردن. یه عده زیروار نرفتن. گفتن چی؟ فرمودن چرا میگید اونا مصلحت متعلق نیست در امر؟ خیر. اونجا هم مصلحت در متعلقه. چطور؟ اینی که حضرت ابراهیم علیه السلام خدا بهش گفت که پسر جان انی رأیت و فی المنام که من تو رو ذبح کردم، خدا بهش امر کرد، گفت بابا جان انجام بده، فرق الماتون ستجده ایشالله بده، فرمون انجام بده. اینجا امر فقط در اصل این امر کرده بود، نه اینجا امر متعلقه. چرا؟ متعلق چیه؟ میخوان انقیاد عبد رو بفهمن، ببینن عبد در این عمل منقاده یا انقیاد نداره. پس چرا ما رو امن میکنی؟ پسرم برو آب برمه بیا. آبم نمیخواد. یه پسر برو آب بیا. میخواد امتحان کنه بین مطیعه یا نه. این مسئله در امن نیست، مسئله در متعلقه. متعلق انقیاد العبد، انقیاد العبد، اینا متعلق در اینه. دقت قبول کرده یا این کتاب و شاهد علی ذلک، شاهد به این معنا که اینجا مصلحت در متعلق است نه در نفس الامر. حالا هم اگر بناس چه مصلحت در خود امر باشه، بناسی که امر کرد با تمام بشه دیگه، در حالی که ما میبینیم بعد از امر منتظریم ببینیم بچه میره آب بیار یا نه. نگاه کن این انتظار شما که ببینید بعد از عرض انجام میده یا نه، این معلومه شو مصلحت در متعلقه نه مصلحت در نفس الامره. بعضی از علما در این جهت قبول نکردن که اینها مصلحت. خب اگر مصلحت در متعلق باشه، قهرن اینجا متعلق خود شخصه، چون طرف میخوام بفهمیم انقیاد داره یا نداره. این قهرن جز همون فرازی میشه که مصلحت شخصیه میشه. حالا که این تقسیم در اینجا شد، انشاءالله بقیهش باشه فردا. و صلی الله علی محمد و آله.